یه سری بزنیم به پیامک هایی که برامون رسیده. قبلش باز سوال رو براتون تکرار کنم، انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چه هست؟ پاسخ ها: 1. افزایش حقوق ها. 2. تأمین مسکن. پاسخ های زیادی به دست ما رسیده و 930-24-25 گفتن چرا به فکر کارگران روزمزد و کسانی که حقوق ثابتی ندارند صحبتی نمی کنین، فقط صحبت حقوق بگیران رو بکنین، مگر ما جامعه کارگری نیستیم؟ آقای خانم نکویی از مشهد هستن. آقای سلطانی، علی آقای سلطانی نوشتن که سلام هر دو مورد. و یه نکته ای رو 913-99-56 گفتند که مشکلات کارگران رو شما فقط در این دو مورد میبینید، در اشتباهید. برنامه شما نیاز به شکافتن مشکلات اصلی کار در برنامه شما نیاز به شکافتن مشکلات اصلی کارگران باید باشد. این نکته ای هست که دوستمون با 913 بیان کردن. تعداد زیادی پیامک اشاره به هر دو مورد کردن، مثلا 922-13-39 اشاره کردن که هر دو مورد لازم هست. باز 936-85-44 گفتن هر دو گزینه. 902-4004 گزینه 1 و 991-91-82 هم 1. 935-46-32 گزینه 2 رو اعلام کردن. حتما برای ما پیامک کنید، به نظرتون کدوم یکی از این دو گزینه انتظار اصلی جامعه کارگری هست؟ 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه است. اما رادیو گفتگو یه برنامه‌ای داره برای اینکه اطلاعات سیاسی شما رو بسنجه، ببینه شنونده‌هاش، یعنی شما عزیزان شنونده‌های رادیو گفتگو چقدر اطلاعات سیاسی دارید. یک میزان محکی می‌خوایم داشته باشیم، ببینیم کسانی که همراه رادیو گفتگو هستن، برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوند، چقدر اطلاعات سیاسی دارن. قرار هست از این پنج شنبه ساعت 19 مسابقه سیاسی برگزار بشه به اسم جهت اطلاع. شما کافی هستش که برید سراغ تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir و تو قسمت ویژه‌ای که برای مسابقه هست ثبت نام کنید تا همکارای ما توی رادیو گفتگو باهاتون تماس بگیرن، در این مسابقه شرکت کنید و هم خودتون هم ما مطلع بشیم از میزان اطلاعات سیاسی شما.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
19:34 دقیقه هست، همراه هستید، شنونده هستید با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. تا لحظات دیگه میریم سراغ بخش با سخنگویان و میشنویم برنامه های وزارت اقتصاد رو. همراه میشیم با جناب دکتر فرشاد فتووت، مشاور محترم وزیر و مدیریت محترم کل روابط عمومی وزارت اقتصاد.
با سخنگویان
جناب فوتوبات سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم از شما. همراه حضرت عالی هستیم، میشنویم برنامه‌های وزارت اقتصاد در روزهای آینده و ماه‌های آینده را.
خیلی ممنونم، سپاسگزار هستم. اما اجازه بدید که من اشاره بکنم به یکی دو تا برنامه و اتفاق خیلی خوبی که در حوزه اقتصاد در هفته گذشته رخ داد و بعد انشالله اشاره خواهم کرد به برنامه های پیش رو. خب یکی از اتفاقاتی که مدت ها بود در واقع جامعه مشتریان بانکی انتظار اون را می کشید و شاید کمتر تصور می شد که دولت و حوزه اقتصاد به این موضوع ورود بکنه و اون رو به عنوان یک دغدغه خودش بدونه، این بود که طی نامه‌ای که وزیر امور اقتصاد دارایی به رئیس کل بانک مرکزی نوشتن، خواستار اجرایی شدن هرچه زودتر الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی شدن. بر این اساس آقای دکتر خاندوزی تاکید کردند که با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای دریافت تسهیلات و وام، لازم هستش که پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از اون در اختیار مشتری قرار بگیره که این نسخه دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشه. مستظر هستید که اینقدر پروسه دریافت وام و تسهیلات برای مردم سخت شده بود که روزی که موفق به دریافت این تسهیلات می شدن با خوشحالی هرچه تمامتر دیگه به فکر و مخیلشون خطور نمی کرد که حالا مثلا یک نسخه از قرارداد داشته باشن تا بر اساس اون بدونن که در چه مدتی، چه میزانی و به چه شکلی باید اقساط پرداخت بشه و بعد از گذر ایام طولانی از زمان اقساط طبیعتاً آنچه که تمام میشد برای مشتریان بانک با آنچه که در روز اول موقع اخذ تسهیلات فکر میکردن تطابق آنچنانی نداشت. لذا بر اساس این دستورالعمل آقای دکتر خاندوزی تأکید کردن به بانک مرکزی و همچنین بانک ها که مکلف هستید یک نسخه از قرارداد دریافت تسهیلات را در اختیار مشتری هم قرار بدید. این به همینجا ختم نشد و آقای وزیر از واحدهای بازرسی بانک ها و مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی هم خواستن که در صورتی که شعبه یا واحد بانکی استنکاف بکنه از انجام این تکلیف، با متخلفین برخورد بشه و اونها به مراجع صلاح معرفی بشن. خب این اتفاق بزرگی بود. اتفاق دیگری که در واقع در هفته گذشته رخ داد، انتشار برای نخستین بار میزان و نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان بود. یعنی یک جدولی را وزارت امور اقتصادی منتشر کرد که بر اساس اون به تفکیک 31 استان مشخص هست هر استان چه میزان سپرده در بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در واقع سپرده گذاری داشتن و متناسب با اون سپرده گذاری چقدر هر استان تونسته تسهیلات بانکی دریافت کنه. این انتشار هم به منظور عرض کنم خدمت شما سیاست‌گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت انجام شد. این دو اتفاق خیلی خوب و جدید و نوعی بود که در حوزه وزارت اقتصاد انجام شد. در هفته های آینده هم باز همین روال و همین پروسه شفافیت و ایجاد در واقع شفافیت و استفاده از خرد جمعی نخبگان و صاحب نظران اقتصادی برای تصمیمات کلان اقتصادی رخ خواهد داد. یعنی در دوره جدید هیچ تصمیم کلان اقتصادی بدون مشورت و بدون همفکری با صاحب نظران اقتصادی، نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی اخذ نخواهد شد و انشاءالله این روال ادامه دار خواهد بود.
سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای دکتر. ممنونم که همراه ما بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم و آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. صحبت‌های جناب آقای دکتر فرشاد فتووت، مشاور محترم وزیر و مدیریت کل روابط عمومی وزارت اقتصاد رو شنیدیم درباره اتفاقات و برنامه‌های آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. باز هم سری بزنیم به پیامک هامون، پیامک هایی که به دست ما رسیده به 30,035 راجع به انتظار اصلی جامعه کارگری از مسعودین چه هست؟ 1. افزایش حقوق ها. 2. تامین مسکن. پیامکی که رسیده بیشتر پیامک ها باز هر دو رو اشاره داشتن، اما میخوام بپردازم به نکاتی که بعضی از شنونده ها برامون فرستادن و راجع به موضوعات مختلف واکنش نشون دادن. 938-0620 اشاره داشتن، انتقاد کردن و گفتن چرا پول ملت باید دست دولت داره باشه و این موضوع چه فایده‌ای برای مردم داره. آقای رجایی از اصفهان نوشتند که ثابت شده افزایش حقوق همه چیز از جمله مسکن گران، با افزایش حقوق همه چیز از جمله مسکن گران می‌شود. اگر عزم جدی برای آسایش مردم هست دیگر چیزی گران نشود. این نکته بود که آقای رجایی از اصفهان با 913-76-79 اشاره کردن. و نکته دیگری که هموطن دیگرمون 901-29-74 نوشتن، داریوش نوراللهی سلام، و راجع به صداقت و پاکدستی تأکید کردن که عملکردهای دولت باید مبتنی بر مسائل فساد ستیزی و پاکدستی و صداقت باشه. 913-11-82 اشاره کردن که هیچ کدام، نه گزینه 1 نه گزینه 2، مهار تورم و اصلاح ساختار و سیاست‌های اقتصادی. آقای خانم فرهمند از اصفهان متشکریم از شما که با ما همراه هستید، حتما پیامک بفرستید و ابراز نظر بفرمایید. 301035 سوال ما هم انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چه هست؟ 1. افزایش حقوق ها. 2. تأمین مسکن. نوزده و 42 دقیقه هست، با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه هستید. حتما این همراهی رو تا انتها ادامه بدید. تا لحظاتی دیگه حتما میپردازیم به یکی از موضوعات مرتبط با فساد و رانت ارزی.
ایران بدون خط خوردگی.
میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سید کاظم دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی، بنده هم خدمت جناب والی، همکاران بسیار خوبتون و مردم عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. ما توی خبرها راجع به دستگیری معاون سابق وزارت سمت و شبکه دلالان مرتبط شنیدیم و خواندیم و مطلع شدیم. این نشون میده که به هر حال از پارسال اگر اشتباه نکنم دولت 11 هم عزم خودش رو جزم نشان داد بر سر مبارزه با فساد، رانت و هر گونه رفتار خارج از قاعده و چارچوب. در دولت جدید امیدواری ها بیشتر شد. الان رسیدیم به این موضوع. فکر میکنید چقدر این موضوع ادامه دار خواهد بود و چه آثاری اصلا میتونه روی اقتصادمون داشته باشه، فارغ از هر گونه شعار و شعار زدگی؟
ببینید آقای هاشمی، ما خود من چند دوره الان در مجلس شورای اسلامی هستم. علارغم قوانینی که در ارتباط با برخورد با فساد داریم، هم در قوه قضاییه هم در مجلس شورای اسلامی، ما کم قوانین نداریم در ارتباط با همین موضوع. در دولت هم ما دستگاه های نظارتی بیشماری داریم، یعنی از شما بازرسی بگیری تا تعذیرات تا بخش های دیگری که در ادارات و دستگاه ها هستن، حراست ها و همچال این ها و کارکنان اداری، تخلفات کارکنان اداری همچال این ها، این ها برای تشکیل شده برای اینکه جلوی تخلف رو بگیرن. انتها ما زیر ساخت های اقتصادمون چون دچار مشکل است، نوع ارتباط ما با اقتصاد بین الملل اشکالاتی درش هست. در داخل کشور ما از اول انقلاب هم جنواری مستحضری که برحال این تجربه رو داشتیم، هر زمانی که کالا دو نرخه بوده سه نرخه بوده همیشه این فساد رو ما بعد از انقلاب داشتیم. به خاطر بعضی از کمبودها این اتفاقات میفته. همین عرض 4200 که برحال داده شد برای کالاها، ما حرفمون این نیست که این الان برداشته بشه. انتظار نظارت متاسفانه به صورت جامع طی این سالها انجام نشده. بیش از 8000 میلیارد تومان به هر حال در همین سال گذشته بحث چند 4200 تومانی بود برای کالاهای ضروری مردم. خب یه بخشش هم میدونی تو وزارت بازرگانی برای واردات کالا برای تجارت امثال اینها کالاهای ضروری مردم در اختیار این بخش قرار میگیره. این دستگیری هم که اتفاق افتاد در واقع مفسده ایه که در همین بخش انجام شد. ما بارها پشت تریبون اعلام کردیم کالایی که میاد وارد گمرکات میشه. الان شما یه بررسی بفرمایید رادیو گفتگو که چقدر چند هزار کانتینر کالاهای مردم، کالاهای بازرگانان در گمرکات کشور گیر افتاده فقط به خاطر سیاست‌های غلط بانک مرکزی یا به هر حال وزارت اقتصاد و امثال اینها، که اینها بعضی‌ها فاسد میشن. حالا یه بخشش بعضی از به هر حال کوتاهی‌ها و دستکجی‌ها و دزدی هاست، یه بخش دیگه مثلا کالایی مثل سویا، ذرت و امثال اینها که مورد نیاز ضروری دامداری های ما، مرغداری های ما و بخش های کشاورزی ما، نهادهای کشاوردی، اینا بعضی ما میان در گمرکات 8 ماه 9 ماه 10 ماه میمونن و فاسد میشن و نمیتونن نه کشاورزان ما نه دامداران ما اینا استفاده بکنن، نه دولت میتونه از این بخش ها در حال استفاده بکنه. البته اخیرا یه بخشای ترخیص ها رو دارن انجام میدن ولی این کامل نیست، ما این رو کامل نمیدونیم. این هم در این دستگیری هم که انجام شد با در ارتباط با همین توزیع ناصحیح کالای ضروری مردم بوده، یعنی ارزی که اختصاص پیدا کرده در شبکه خودش از مسیر خودش توزیع نشده و این نهایتا منجر به این شده که قرار این دستگیری اتفاق افتاده. ضمن اینکه حرف ما با دستگاه نظارتی اینه قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته افراد باید حتما از فیلترهای نظارتی رد بشن تا برن اون جایگاهی که براشون اختصاص پیدا کرده بنشینن، آموزش‌های لازم باید داده بشه. الان در بعضی از جاها، در بعضی از شهرهای شوراها، بعضی از دستگیری‌ها اتفاق می‌افته. ما همیشه حرفمون اینه که قبل از اینکه اینها وارد عرصه کار بشن اون نظارت‌های کافی رو اینها داشته
باشن. من دقیقاً همین رو می‌خواستم به عنوان سوال مطرح کنم. الان ما توی اتهامات ایشون می‌خونیم که با دلالان، شبکه دلالان مرتبط بودن، نقش زیادی توی التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال 99 داشتن. خب این نشون میده این کار به در واقع به قول عمریا فاینالش شده، این خروجیش شده، این یک مقدمه ای داشته تا به این مؤخره رسیده. از اون مقدمه تا این مؤخره نهادهای نظارتی ما آیا ندیدند، آیا مطلع نبودند؟ این رو نه از باب شکافتن گذشته مطرح میکنم، از باب درس برای آینده مطرح میکنم.
ببینید بعضی از دستگاه‌های نظارتی موازی‌کاری دارن، این مسائل کلان رو کم توجه میکنن، بعضیاشون امکانات کم دارن. شما الان تعزیرات در کشور که ارگان بسیار مهمی 64 تا ماشین داره در کل کشور، مثلا در هر جایی هم یه دونه دوتا نیرو داره، چطور میخواد توی یه شهر 7000-8000 مثلا مغازه رو کنترل بکنه؟ یا در ارتباط با افرادی که سر کار گذاشته میشه، ما همون اینه، اول به هر حال باید ارزیابی درست بشه. ما بعضا در به هر حال دولت ها میگن چون با منی همراه منی، نگاه نمی کنن این آدم چقدر سلامت داره، چقدر تجربه داره، چقدر میتونه کار رو درست انجام بده. همش هم رو دزدی و اینا نیست، روی نیت ناپاک نیست، بخشش روی اینه که طرف تجربه نداره، علم نداره، تخصص نداره، وقتی وارد میدان میشه بعضی از سوء استفاده‌گرها ازش سوء استفاده میکنن. به نظر من اینها رو دستگاه نظارتی ما باید این موازی‌کاری ها رو کنار بگذارن، چون به هر حال تو کشور ما میبینیم مردم ما در شرایط فعلی گرفتاری ها رو دارن. خیلی آدم ها هستن در بخش مسئولین و مسئولیت ها پاکدستن، یعنی شما درصد بالایی اینطورن. حالا دو تا سه تا پیدا میشه همه مسئولین زیر سوال میرن. بله. و اینها رو به نظر من باید قوه قضاییه با اشد مجازات باشون برخورد بکنه. ما سابق بیاد در احکام دینی ما داریم خط کردن دست، زدن گردن. 4 نفر اگر واقعا از این فاسدین اقتصادی، اینهایی که دستکجی دارن، مشکل دارن، اینها واقعا وقتی رسید قوه قضاییه به این که اینها باید باشون برخورد شدیدتر از اینها بشه، قطعا بدونید در جامعه همچین اتفاقاتی نخواهد افتاد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما.
این منفذ هم که آقای هاشمی استفاده کردن، تفاوت بین ارز 4200 با ارزهای دیگره که متاسفانه این ارز باعث شده که این فساد ایجاد شد.
ممنونم از شما جناب آقای دلخوش، ممنونم که همراه ما بودید، وقتتون بخیر باشه، سپاسگزار، خدا نگهدار.
ممنون از بزرگواری شما،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. صحبت های ما با جناب آقای دکتر دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو شنیدید درباره واکنش ها به دستگیری معاون سابق وزارت سمت. قبل از اینکه راجع به پیامک ها و پیامک های شما صحبت کنیم، یه عذرخواهی هم بکنیم از میون پیامک های رسیده. قاعدتا همه پیامک ها نمیتونه خونده بشه، تعدادی رو انتخاب میکنیم و براتون میخونیم. امیدواریم که ادامه داشته باشه، هم حتما همراه باشید تا انتهای برنامه. سوال پیامکی ما این بود که انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چه هست؟ یک، افزایش حقوق ها. دو، تامین مسکن. پاسخ ها معمولا هر دو رو انتخاب کردن، اما 930-0235 گفتن تا زمانی که مبارزه با مفسدین جدی و انقلابی صورت نگیرد وضعیت بهتر نخواهند شد. آقای خانم دالوند از تهران این رو گفتن. 915-2049 گفتن که راجب کارگر دیگه حالا طبعا و تقریبا نمیشه صحبت کرد، انتقاد داشتن به اوضاع احوال کارگران شهرداری. بارها پیامک رسیده راجع به این موضوع، کارگران روزمزد شهرداری که هم وضعیت معیشتیشون خوب نیست، هم وضعیت پیمان و استخدامشون. امیدواریم که مسئولان به این موضوع توجه کنن. و البته همین 2049 دوست عزیزمون تعداد زیادی راجع به این موضوع پیامک فرستادن. و 918-8145 در واکنش به پیامکی که گفته بودند که افزایش حقوق ها باعث تورم میشه، گفتن موقعی که افزایش پیدا میکنه همه بال در میارن و خوشحال میشن. 930-2425 گفتن پیام ندادن که اسمشون اعلام بشه، میخواستن سوالشون جواب داده بشه. حتما تو برنامه‌های آینده راجع به این موضوع صحبت میکنیم، چون موضوع برنامه امروز ما این نبود و کارشناس راجع به این موضوع نیست، حتما این پاسخ براتون گرفته خواهد شد. متشکریم، همراه ما باشید با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. نوزده و 52 دقیقه هست. میخواییم بپردازیم به ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور سابق در مورد کنترل کرونا به قوه قضاییه. هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر سعید جلیل میر محمدی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر میر محمدی سلام، وقت بخیر.
درون هاشمی، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام ادب دارم و همچنین آرزوی سلامتی برای آحاد مردم عزیز کشورمون در خدمت شما.
متشکرم از شما. راجع به پرونده بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده، به کجا رسیده این موضوع ارسال گزارش تخلفات و قرار هست به کجا برسه؟
ببینید، یکی از به اصطلاح کارهای نظارتی که خود مجلس شورای اسلامی و نمایندگان میتونن انجام بدن، استفاده از ظرفیت ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که میان گزارش عملکرد نهادها و وزارتخونه رو بررسی میکنن و در نهایت در سهم این گزارش قرائت میشه و در صورتی که با رأی موافق نمایندگان به اصطلاح روبرو بشه به جهت حالا بررسی و صدور حکم و بررسی کارهای قضایی به قوه قضاییه ارسال میشه. امروز گزارش کمیسیون بهداشت و درمان کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد رئیس وقت جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا بود که در نهایت با رأی خوب نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شد. این توی این گزارش اونچه که مطرح است، نحوه عملکرد رئیس ستاد ملی کرونا بود و حالا وزارتخونه ها که توی این گزارش اونچه که اومده بود این که واقعا عموم مردم ایران از عملکرد ستاد ملی کرونا خیلی رضایت کافی نداشتن و علارغم این که جلسات به صورت منظم برگزار می شد، اما چیزایی که ما به طور شفاف و قاطع میتونیم بهش اشاره بکنیم این که این مسببات هم تناقض داشت، هم تضاد داشت و هم در تصمیماتی که گرفته میشد واقعا نقص دیده میشد و این به اصطلاح عدم هماهنگی ها، همدلی ها، همراهی ها یک ضررهای جبران ناپذیری رو برای مردم، حالا چه در وضع مادی چه در وضع معنوی، ایجاد کرد. تصمیم اشتباه رئیس جمهور در ایام پایان سال 99 و عادی انگاری وضعیت بیماری در نوروز 1400 یکی از نکات برجسته این گزارش بود که این اتفاق افتاد و متاسفانه ما وارد پیک بعدی کرونا شدیم. برخورد ناشایست رئیس جمهور در مقابل هشدارهای نظارتی بود که متاسفانه علارغم هشدارهای متعددی که داده شد خیلی وقعی به این هشدارها نهاده نشد. تصمیمات نامناسب و متناقضی که گرفته میشد از توسط ایشون به عنوان رئیس ستاد و از همه مهمتر شاید پررنگ‌ترینش که من میتونم امروز خدمتتون عرض کنم، عملکرد بسیار ضعیف ایشون تو طول یک سال برای واردات و تولید و توزیع واکسن کرونا بود که امروز شما شاهدش هستید. در یک بازه زمانی کمتر از 2 ماه ما تونستیم در حد 150 میلیون دوز واکسن رو در کشور وارد کشور بکنیم و بخش عمده‌ای از مردم برای واکسن به اصطلاح واکسینه کنیم در برابر این بیماری، با اون که در طول مدت شاید یک سال و اندی به دلایل بهانه‌های واهی FATF، بهانه‌های تحریم، بهانه‌های مختلف حدود 12 میلیون واکسن بیشتر وارد کشور نشد و ما شاهد مرگ و میرهای تا 600 نفر تا 700 نفر در روز در کشور بودیم. این تقریبا خلاصه‌ای بود از گزارشی که امروز در صحن مجلس شورای اسلامی به اصطلاح قرائت شد و با رأی مثبت نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شد.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از گزارشی که فرمودید و آرزوی سلامتی داریم.
ان شاء الله موفق باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. صحبت‌های جناب دکتر میر محمدی نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت رو شنیدیم درباره ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور سابق در کنترل کرونا به قوه قضاییه. باز هم عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم همه پیامک ها رو براتون بخونیم، اما یکی دو تا پیامک رو باز در این انتها میخونیم. 916-98-51 اشاره داشتند که مجالس، ناظران، مجریان، اونایی که مقصرن باید مجازات بشن. حتما علاوه بر اون چیزا که آقای دکتر دو برامان فرمودن، گفتن که با صادره اموال هم باید گرفته بشه به نفع مردم و حق انقلاب. و 930-0235 تأکید داشتن که حتما باید مبارزه با مفسدین جدی باشه. باز هم پیام ها بیشتر تأکید داشت روی مبارزه با فساد. سپاسگزاریم از همراهیتون، ممنونیم که با ما همراه بودید. با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. وقت، شب و روزگارتون خوش.
شب شما بخیر باشه دوستان شنونده، سپاسگزارم که بخش دوم برنامه ها رو میشنوید و همچنان با ما همراه هستید. به ساعت 28 شب نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه گفتگوی فرهنگی. دعوت میکنم این برنامه رو با موضوع نقش فرهنگ